دوازده تیر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. در این بحث رسیدیم به قولی که می گفت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در مفرد جایز نیست، لکن در تثنیه و جمع جایز است. چرا؟ به خاطر اینکه تثنیه و جمع در حکم تکرار لفظ است. وقتی لفظ تکرار می شود در تثنیه و جمع، شما می توانید مثلا از هر عینی یه معنا اراده کنید. بنابراین وقتی گفته می شود عینان در حکم این است، یعنی مساوی با این است که شما بگویید عینون و عینون. بنابراین اگر از هر عینی یک معنا استفاده کنید اشکالی ندارد. وقتی میگویید عیون یعنی عینون و عینون و عینون، بنابراین از هر کدام از این عینها بخواهید یه معنا استفاده کنید اشکالی ندارد. در واقع قائل به این قول، اگرچه قائل به جواز است در تثنیه و در جمع، لکن در واقع قائل به امتناعه، چون دارد اینجا دو تا عین یا سه تا عین رو در نظر می گیرد که هر عینی به یه معناییست. توجه فرمودید؟ پس اینجا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا نیست. یه عین اول در یه معناست، عین دوم در یه معناست. اونی که بحث این است که یه دونه عین میشد دو معنا داشته باشد، سه معنا داشته باشد، چهار معنا داشته باشد، بحث اینه. توجه میکنید؟ پس این قول اگرچه در تثنیه و جمع قائل به جواز است، اما فی الواقع در اصل بحث ما قائل به امتناعه، چون در مفرد میگه نه جایز نیست، در تثنیه و جمعش هم که جایز است. به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اینجا لفظ که انا دارد تکرار می شود. فرمودن شاهد بر این معنا اعلام شخصیه هست. خب این قول دیروز جواب این قول را خدمت شما عرض کرد. اعلام شخصیه میگوید اعلام شخصیه وقتی تثنیه بسته میشد یا جمع بسته میشه، میگن زیدانه، زیدون. خب وقتی میگن زیدانه، خود به خود این چند تا زیده است؟ دو تا زیده. این زید با اون زید، خب این استعمال لفظ است در اکثر از بله، دو تا زید رو اراده کرده با زیدانه. هاکزا وقتی میگوید زیدون، سه تا زید یا بیشتر از سه تا زیده. به یه زید که نمیشد گفت زیدون، به یه زید که نمیشد گفت زیدانه. خب مثال زدن به این که اعلام شخصیم وقتی تثنیه و جمع بسته میشن مانعی نداره، میشد که دو تا زید باشه، سه تا زید باشد و مازاد، اما یه دونه زید بگی ها و بگو این مرادم چیست؟ دو تا زیده. الان یه زید این بره، یه زیدم اون بره. شما میگید خاک عالم بر سر زید، خب لیکن هیچ قرینه ای نیست که این زیدو میگید یا اون زیدو میگید. خب اینا دوتا زید بیچاره هر دو به شما چی؟ هر دو نگاه میکنن که شما کدومشونو داری میگی، این زید میگی یا او زید میگی. خب هر دو متحیرن که شما چه قصد کرده ای. این قائل میگه چون اینجا زید مفرد است شما نمیتوانید چرا قصد کنی؟ هر دو را، هر دو را نمیتوانی قصد کنی. خب ولی یکی را مانعی نداره، اینجا چون دوتان لا محاله شما باید با یه قرینه حالیه یا مقالیه تعیین کنی این زیدو میگویی یا اون زیدو میگویی. ولی اونی که قائل به جوازه است میگه من میتوانم از این زید هر دو را قصد کنم. توجه فرمودید؟ خب جناب صاحب فصول که خودش قائل به امتناع است در این قول تثنیه و جمع هم میخواد اینم رد کند و در این قول هم قائل به امتناع بشه، یعنی تثنیه و جمع هم قبول ندارد که چه دارد؟ که ظرفیت این رو دارد که در چند معنا استعمال بشه. خب وقتی میرسد به داستان اعلام شخصیه، مثال قصه اعلام شخصیه خیلی واضح میشه که وقتی شما گفتید زیدانه دو تا زیدن، وقتی میگید زیدونه سه تا زیدن. خیلی خوب، بنابراین جناب صاحب فصول در یه تکاپوی میفتد که این داستان اعلام شخصیه را هم به نفع خودش حل کند، یعنی به نفع امتناع. میگه نه، ما اینجا زیدانه استعمال نشده در دوتا زید، بلکه زیدانه استعمال شده در یک جامع، در یک کلی اختراعی المسمى بزید. یعنی در زیدانه ما زید رو استعمال کرده ایم توی معنای کلی و این کلی اختراعی هم هست، خودمون اختراعش کردیم، لازم نیست این کلی، بله این کلی اختراعی است به نام المسمى بزید. حالا این المسمى بزید استعمال شده تو این کلی و این یه دونه کلی است، کلی المسمى بزید، لکن کلی المسمى بزید میتواند یه فرد داشته باشه، دو تا فرد داشته باشه، صد تا فرد داشته باشه. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، لفظ در یه معنا استعمال شده، کلی المسمى بزید میخواد تثنیه باشد یا میخواد جمع باشد. این رو جناب صاحب فصول میفرماید، غیر صاحب فصولم از ایشون تبعیت کرده اند. لکن آیا مطلب چنین است که در فصول می فرمایند یعنی شما زیدانه را به تعویل میبرید، میگید زیدانه را من استعمال کرده ام در یک کلی اختراعی به نام المسما به زیدن. حالا زیدانه دو تا فرد داره اینجا، زیدونه جمع است. آیا چنینه؟ آیا این تأویل پذیرفته می شود؟ میگیم آقا این تأویل یه تأویل ثقیلی است بر سمع، زشت و ناپسند است و طبع سلیم چنین تأویلی را که جناب صاحب فصول می فرمایند نمی پذیرد. کی تا حالا وقتی گفته زیدانه؟ شما یک کتاب دارید به نام اخبار زینبیات. در کتاب اخبار زینبیات همه روات این کتاب اسمشون چیست؟ زینب است. خب راوی اخیر روایات این کتاب همشون زینب است. لذا این کتاب رو بهش میگن اخبار زینبیات. خب زینبیات جمع مؤنث زینب، اخبار زینبیات الف و لام هم گذاشته سرش. این اخبار زینبیات توجه میفرمایی؟ خب یه زینب که نیست، 10 تا 20 تا زینب نام است این روایت ها را نقل کرده اند. تا حالا کسی شده به اسم این کتاب که میرسد اینجور به ذهنش خطور بکند که اخبار کلی اختراعی المسما به زینب، المسما به زینب. تا حالا یک نفر خواننده کتاب اینجور متن رو که خونده اخبار زینبیات چنین تأویلی که جناب صاحب فصول می فرماین به ذهنش خطور کرده؟ بنابراین ببینید این مطابق با طبع نیست. طبع سلیم چنین معنایی را نمیپذیرد. این را یه معنای زشت و ناچسبی میداند. خب کتاب اخبار کلی اختراعی مسما به زینب، حالا شما اگه اینو بذارید به جای اسم کتاب اصلا خواننده میگه چی داره میگه. اما اخبار زینبیات واضحه، روایاتی که روات این روایات مسما به زینب هن، زینب نام دارن. توجه فرمودید؟ بنابراین هر کسی که منصف باشد و لحاظ کند حال این استعمال را، این داستان مسمایی که صاحب فصول می فرماید این خطور به ذهنش نمی کند و نمی تواند آن را بپذیرد. جناب صاحب فصول شاهد آوردند بر فرمایش خودشون به این که شاهد حرف من این است که الف و لام می تواند داخل بشود بر چی؟ بر اعلام شخصیه. خب و در نتیجه چرا الف و لام می تواند داخل بشود بر اعلام شخصیه؟ الف و لام که داخل بشود بر اعلام شخصیه، این در واقع به شما میرساند این زید از زیدان باشد، یعنی اون المسما به زیدی که تو میشناسی معرفه است. یعنی در واقع میگه تعریف و تنکیر میارد دیگه. الف لام، الف لام هم از علائم تعریف بود. خیلی خوب. و نبودن الف لام و به جای اون تنوین باشد در آخر کلام، علامت چه بود؟ نکره بود. حالا جناب صاحب فصول میگه الف لام بر اعلام شخصیه داخل میشود، شاهد حرف ما. اون وقت وقتی الف لام داخل میشد از زیدان، یعنی اون دوتا مسمای به زیدی که تو اونا را میشناسی، بدون الف لامش زیدانه، یعنی اون دوتا مسما به زیدی که تو اونا را نمیشناسی. اینم شاهد فرمایش صاحب فصول دخول الف و لام بر اعلام شخصیه. میگیم جناب صاحب فصول صحیحه الف و لام ربما بر اعلام شخصیه وارد میشه، دلالت بر تعریفم میکند. وقتی بیاد سر علم شخصی بر تثنیه یا جمع دال بر تعریفه. لکن میدونید چرا؟ به خاطر این است که خود تعدد تنافی دارد با چی؟ با معرفه. بله بله. چرا؟ چون وقتی که شد زیدانه شد دوتا زید. خود تعدد معرفت شما رو چه میکنه؟ کم میکنه دیگه. الان میگن یکی از این دو نفر قاتله. خب الان کدومو باید قصاص کنم؟ وقتی تعدد شد در خود تعدد نوعی چی وجود داره؟ تنکیر وجود داره، نوعی نامعلومی وجود داره. پسرک به ننش میگه دختر خاله منو برام بگیر. خب الان سه تا دختر خاله دارد، سه تا دختر خاله، یعنی هر خاله یه دختر چه دارد؟ آماده رسیده مهیای نکاح، منتظر و شوهر. خب هر خاله یکی داره. وقتی به ننش میگه دختر خاله را برام بگیر، خب مادرش میگه چی؟ کدومشونو؟ کدومشونو؟ دقت کرد؟ به محض اینی که تعدد آمد، تعدد چه می شود؟ اون تعریف شما را نوعی چی درش میارد؟ نوعی نکره بودن درش میاد، نوعی نامشخصی میاد، نوعی نامعلومی درش میاد. خب یعنی تعدد آقای موسوی تنافی دارد با معرفت محض. وقتی تعدد شد با معرفت محض تنافی داره. وقتی من میگم یه آقایی که در این مدرسه درس میگوید، خب 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا درس تو این مدرسه گفته میشه، این دیگه معرفه نیست، شما نمیتونی بفهمی کیه. دقت کردی؟ بنابراین صرف تعدد منافات دارد با تعریف محض. اون وقت الف و لام بر سرش در میارد تا چه باشه؟ تا دال بر تعریف باشه. علت این که الف و لام سر اعلام شخصیه در میاد علتش این همون گونه ای که ربما همین آقای موسوی علم شخصی مضاف واقع میشه. خب یکی از علامتهای تعریف چیه؟ اینه که مضاف واقع بشه به اسمی، به ضمیری، درسته؟ اینم علامت تعریفه. خب همین علم شخصی همون جور که الف و لام میگیرد به همون گونه مضافم واقع میشد و به اضافه معرفه میشد. تعریفه. حالا تخصیص هم شما میخواید چه بذار، ولی تعریفه. نگاه کنید این شعر را، میگه علا زیدنا یوم نقا رأس زیدکم، علا زیدنا، زید ما رفت بالاتر، زیدنا، این زیدنا الان معرفه است یا نه؟ دیگه شد زید ما دیگه، وقتش تعیین یعنی تعریف. عجبه تعیین عبارت آقا قبول، لکن وقتی میگه علا زیدنا، زید خیلی هست، این طایف زید دارد، اون طایف هم زید داره، این که شما میگید بله باریکر یا فرمایش امیر المومنین علیه السلام لکل طائفت مجنون، هر طائفه یه چی دارد؟ یه دیونه دارد. فرجه می فرمایی هر خانواده یه دیونه دارد. خب همه هم می دونن که این دیوانه اون چیه؟ اون طائفه است، اون خانواده است. لکل طائفت مجنون. حالا شما میگید مجنون نه، مجنون طایفه ما. خب این الان تعریف شد دیگه، از بقیه مجانین طوائف دیگه شما این مجنون رو جداش کردید. نه تعیین شد. ها تو شهر دیونه خیلی هست، اگه نگیم از اول شهر تا آخر شهر مجنونن، لااقل دیونه خیلی هست. کدوم دیونه؟ الان میگه علا زیدنا، زید ما بالاتر است. یوم النقا، اون روزی که در ریگزار بودیم و بیابان بودیم، رأس زیدکم، رأس زیدکم. خب زید ما یه سر بالاتر است از زید شما، یه سر و گردن. زید کن، زیدونا، این زیدونا میشه معرفه، چون زید خیلی داریم. کدوم زید؟ میگه زیدونا. دومین زیدم میگه زید کن، درست شد؟ میگه زید ما یه سر گردن از زید شما چیز برتری دارن، کار اینا به هم ندارن، این یه سر گردن از اون چیه؟ بالاتر است. خیلی خوب، الان تو این بیت زید اضافه به ضمیر نا شده و با این اضافه کسب چه کرده؟ تعریف. باز زید دوم اضافه به ضمیر کم شده و با این اضافه کسب تعریف کرده است. خب همین جور که به اضافه اعلام شخصیه میتواند کسب تعریف کند به اضافه، همون گونه به ورود الف و لام بر سرش میتواند کسب تعریف یعنی تعیین کند. خیلی خوب، حالا که داستان این شد بیام سر اصل بحث اعلام شخصیه. پس الف و لام داله بر چیزی نیست، داله بر تعریف. خب وقتی هم تثنیه و جمع بسته میشن، این تثنیه و جمع تعدد و تعدد تنافی دارد با چی؟ با تعریف. الان توی مسجدی دو نفر امام جماعتند، شما میگید رفتم مسجد، مسجد خاص معرفه، پشت سر امام نماز خوندم. امام در اون مسجد دو نفرن، یعنی یا یه رو این میاد یه رو اون میاد، متعددن حالا به هر دلیلی. خب وقتی میگید پشت سر امام نماز خوندم، سامع شما، مخاطب شما میفهمد شما پشت سر کدوم نماز خوندی؟ امام سید رو نماز خونده ای یا امام شیخ را؟ نمیفهمه، چون هر دوشون امام اون مسجده، هر دو اونجا نماز میخونه. خب شما تعیین نکردی کدوم امام، لذا اونم نمیفهمه. اما اگر تعیین کردی، ببینید پس خود تعدد یه نوعی چه میارد؟ ابهام، یه نوعی تنکیر، یک نوعی در واقع تعدد با تعریف محض تنافی داره. وقتی میخواهید تعدد رو از این حالت تنکیر خارج کنید، الف و لام تعریف رو سرش میارید، او وقت میشد معرف. همین، و الا دلالت دیگری ندارد. خیلی خوب، حالا عرض میکنیم خدمت حضرت عم اکرم صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف، میگیم اگه مقصود شما از ورود الف و لام بر سر اعلام شخصیه همین است که از زیدان، الحسنان، الحسینان، الجوادین، الکاظمین، درسته؟ بشنیدید اینا رو همه رو الف و لام میگذارن؟ الجوادین، الکاظمین، الاسکریین، الهادیین. خیلی خوب، این الف و لام ها که وارد می شود بر سر تثنیه، هاکذا بر سر جمع، اگر جناب صاحب فصول مراد شما همین حرف ماست که الف و لام تعیین و تعریف میارد، قبول. ما هم همینو گفتیم، بنابراین با هم نزاعی نداریم، میپذیریم. چرا؟ قیام زیدن خودش اضافه است، خود اضافه تعریف میاره. لیکن الان شما تو همین بیتی که خوندم ضمیرا رو بندازید، علا زید، علا زیدن یوم النقاره رأس زیدن، تعریف توش هست؟ میفهمید کدوم زیدان؟ زید در روز بیابان، از زید یه سر و گردن برتر بود. تعریف شما توش میبینید؟ کدوم زید از کدوم زید یه سر و گردن برتر بود؟ دیگه تعریفی نیست وقتی ضمیر رو بندازید. اما وقتی اضافه رو ذکر میکند، او وقت میفهمید کدوم زید داره میگی. علا زیدنا یوم نقا رأس زید کم. حالا زیدنا و زیدکم معلوم شد کدوم زید است. همین کاری که اضافه می کند، چون اضافه تعریف می برد دیگه، غیر این بود بهمون از بچگی گفتن اگر اضافه بشد اضافه تعریف می گفتید. چی می گفتید؟ که غلام و زید. احسن. کتاب و زید تعریف بود دیگه، معلوم شد کدوم کتاب. خیلی خوب، اینا خودش همون جور که اضافه تعریف میاره، الف و لام هم تعریف میاره. اون وقت بر سر تثنیه و جمع چرا الف و لام میاد؟ چون تعدد نوعی اجمال میاره. تعدد با تعریف محض تنافی داره، به خاطر اینکه این تنافی برداشته بشه و تعریف تبدیل بشد به تعریف محض، الف و لام تعریف سرش در میاد. اگر شما این بیان رو بپذیرید که مطلب تمام، نزاعی نداریم. خب چرا؟ به خاطر این که لابد است از بیان تعدد از دالی برش. حالا که دوتا شدن زیدانه، کدوم دوتا رو تو دوتا زید رو داری میگی؟ وقتی الف لام سرش میاره یعنی اون دوتا زید معلوم پیش شما رو میخوام بگم. خب بنابراین افاده چه میکند؟ افاده تعریف میکند. و اگر جناب صاحب فصول این عرض ما را نپذیرند و دلالت و بفرمایند که این ادات تعریف الف و لام دلالت می کند بر یکی از دوتا معنا، خب ببینید، از زیدانه گفت چی جناب فصول؟ گفت این یعنی مسمى به زید. خب الان مسمى به زید دوتا که میگی زیدانه، وقت الف و لام آوردی سرش یعنی دوتا زیدی که معرفه است. حالا اگر اینجور بفرمایند که این از زیدانه الف و لامش یکیشونو میرسوند، خب مدخول الف و لام یکی دیگر رو میرساند. خب این که چیه؟ این که واضح الچیست؟ فساد است. چرا؟ چون الف و لام معنای چیست؟ حرفی است، و معنای حرفی نمیتواند افاده معنای چه رو بکند؟ اسمی رو بکند. الف و لام نمیتواند که یه زید رو برساند، توجه میکنی؟ و مدخول الف و لام یه زید دیگر را. مدخول بله اسم زیدانه، اما الف و لام حرفه. وقتی الف و لام حرفه که نمیتواند یکی معین از اینا رو الف و لام افاده کند، چون معنای حرفی است و معنای حرفی قابلیت این که من افاده معنای اسمی رو بکند ندارد. پس این واضح الفساد. حالا اگر آمدید گفتید الف و لام و مدخول الف و لام، الف و لام به اضافه زیدانه، که زیدانه مدخولش است. خب
از خود الف لام جا زیدانه معرفی کرد دیگه، تو خود الف لام چیزی نیست. این الف لام زینته، الف لام
تعریفه. وقتی شما میگید الحسین، یعنی این حسین من، حسین خاصه. این هر حسین مسما به حسینی که تو کوچه و بازار راه میره نیست، الحسینه. خب اگر چه گفتند اگر الف و لام بر سر علام شخصیه در بیاد میشه الف و لام چی؟ زینت. ولی این همه جا قابل پذیرش نیست. وقتی محمد حسین کاشف القطاع، آشق محمد حسین کاشف القطاع امضا می کند محمد الحسین، محمد الحسین میخواد بگه من با بقیه چه دارم؟ فرق دارم. من با بقیه فرق دارم، من الحسینم، اونا حسینم. درسته؟ اونا حسینن، کاری باشون نداری. من الحسینم، من یه تافته جدا بافتم، المحمد الحسین. دقت میکنید؟ یعنی برای اسم خودش تو امضا تعریف میذارد الحسین، یعنی این محمد با اون محمد حسینای دیگه که بله شما بهش میگین محمد حسین، این با اون محمد حسین فرق دارد. خب باشه، چه اشکالی داره؟ تمام علوم در دنیا قصهش همین. مگه بقیه دانش ها غیر اینه؟ بزرگترین حقیقتی که در عالم هستی است چیه؟ خدا. یه عده قبول دارن، یه عده چی؟ ندارن. تازه اونام که میگن ما قبول داریم، 90% چه میکنن؟ دروغ میگن. میگن قبول داریم اما در مقام عمل قبول ندارم. بنابراین خیلی چیز مهمی نیست که شما میگی یه عده قبول دارن یه عده قبول. میگه فکر کردی اینجا ریاضی محضه که بگیم دو تا چهار تا، هیچکی هم نتوند اشکال کنه. ریاضی محض که نیست، برهان و استدلاله. این برهان استدلال را یا شما میپذیرید یا نمیپذیرید. نپذیرفتید میشید صاحب فصول، رأی صاحب فصول، قائل به امتناع میشید. عرض ما رو پذیرفتید، مطلب حل میشه. خب بنابراین اگر شما گفتید الف و لام و مدخول الف و لام هر کدام اینا دال است بر یکی از دوتا زید، الف لام یه زید رو میرسوند، مدخولش اون یه زید رو میرسانه. میگیم خب چجوری اینا میخوان هر کدام یه زید رو برسانن؟ این میشد چی؟ میشد ترجیح بلا مرجح. این الف لام زید اول، مدخولش زید دوم. میگیم چرا برعکس نگیم الف و لام زید دوم مدخولش زید اول؟ هر کدام رو که بگید میشه ترجیح بلا مرجح. و اگر شما گفتید هر کدام از این حرف، یعنی الف و لام و مدخولش، دلالت میکند بر یکی از این دوتا علی وجه تردید، یعنی الف و لام دال بر یه زید است لکن زید مردد، مدخولش هم دال بر یه زید است، لکن زید مردد. خب پر واضحه که اینم چیه؟ باطل است. چرا باطله؟ خود صاحب فصول رو این را هم باطل می داند. به خاطر این که یک، حرف نمی تواند افاده معنای اسمی داشته باشد ولو به نحو تردید. دو، فرد مردد اصلاً وجود خارجی ندارد. ما که فرد مردد نداریم، زید یا هست یا نیست. خب فرد مردد وجود خارجی ندارد، مکرر در بحث فقه این رو خدمت شما عرض کردیم. بنابراین فرمایش صاحب فصول که فرمودند چه؟ فرمودند که بله، مما يدل على التعویل المذکور، خب فی الاعلام، یعنی اعلام شخصیه را، اون تعویلی که من برات گفتم تعویلش چه بود؟ ببری زیدان را در یک کلی اختراعی به نام چی؟ به نام المسمى بزید. خیلی خوب میگه اون چه که دلالت میکند بر این تعویلی که من برات گفتم، دخول لام التعریف است علیها، یعنی علی الاعلام، یعنی الف و لام بر اعلام شخصیه داخل می شود. حین ازن یعنی وقتی تثنیه و جمع باشد، مع امتناع دخولها علی مفردها، در حالی که الف و لام تعریف بر مفردش وارد نمی شود. اون الف و لامی که سر مفرد در میاد الف و لام تعریف نیست، الف و لام چیست؟ زینت است. و وصفها معها، خب و توصیف می کند با این الف و لامی که داخل می شود، بالمعرف، این تثنیه و جمعی که الف و لام گرفته میشه معرفه. و عند التجرید، اگه الف و لام نداشته باشد میشه چی؟ میشه نکره. پس زیدان پیش صاحب فصول معناش این شد، المسمى بزیدی که نکره است، چون الف و لام نداره. اما از زیدانه میشه المسمى بزیدی که چه؟ معرفه است. لذا میگه به همین خاطر الف و لام تعریف سر تثنیه و جمع اعلام شخصیه وارد می شد ولی سر مفردش وارد نمی شد. او الف و لام که سر مفردش بیاد الف و لام زینت است، نه الف و لام تعریف، چون علم شخصی آقای موسوی خودش چیه؟ خودش معرفه است. خب این ورود الف و لام را جناب فصول چه گرفت برای خودش؟ یه دلیل گرفت، مما یدل علی التعویل المذکور، این میگه دلالت داره، یعنی دلیله، این دلیله بر این که این تعویلی که من بهت میگم که باید ببریش تو مسمى بزید، تو کلی اختراعی مسما به زید. خب این کلی اختراعی مسما به زید یه وقت پیش شما نکرست مجبوره بدون الف و لام ذکر میکنه، یه وقت این کلی معرفه است پیش شما با الف و لام ذکرش میکنه. الان برای شما ثابت کردم که ورود الف و لام بر سر تثنیه و جمع، توجه میکنی؟ بله، دلالت بر تعریف و تنکیر میکند، لکن دلالت بر تعویل سمج بارد مخالف طبع سلیم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه نمی کند. زیدانه خودش تعدده، تعدد با تعیین تنافی داره، لذا الف و لام میارد سرش که تعیینش کن، تمام شد. وچه الف و لام تعریف اینجا همین است ولا غیر. اگه صاحب فصول عرض ما رو بپذیرد دیگه دلیل برای مختار خودش دلیل بر تعویل نمی شود، اگه عرض ما را نپذیرد اون ست شق آخر کلام می شود که اون ست شق آخر کلام تحت هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و بعضیش رو خود جناب فصول تصریح دارد در رد سکاکی، اون قسمت آخر را خود فصول بله تصریح دارد که قابل پذیرش نیست. ثم یقع الکلام به اذن الله تعالی به شرط حیات، بله و به شرط این که هفته آینده ما خدمت شما باشیم و یه سفر عراق نرویم، که اینو دیگه تو گروه اعلام میکنیم که رفتنی شدیم یا نه، و اون این است که گفته اند از جمله موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا بطون قرآن ما طایفه ای از روایات داریم که قرآن بطن دارد و للبطن بطن الا سبعت ابطن تا هفت و بطن، در بعض روایات میگه سبعین بطن تا هفتاد بطن، یعنی یه آیه قرآن 70 معنا. متوجه میشین یعنی چی؟ یعنی اینی که مرحوم آقای حکیم در شرح کفایش چی بود اسمش؟ شرح کفایه مرحوم آیت الله سید محسن حکیم چی؟ در شرح کفایه خودش در همین جایی که آقای آخوند میرسد به بطون قرآن میگه من حقایق الاصول، بله در حقایق الاصول جلد اول اونجا میگه من با چند نفر دیگر، ظاهرن یکی دیگرشون شاید میگه اسامی اونجا، میگه من و استسن صدر کازمینی و یه نفر دیگه میگه ما سه چهار نفر بودیم یه مارمزون رفتیم پیش ملا حسین علی چی؟ ملا حسین علی همدانی، حسین قلی است یا اون یکی، یه حسین علی هم داریم تو این دوتا، یه حسین قلی همدانی است یا یکی دیگه هم داریم حسین علیه، یه چیز دیگه فامیلش. خب بله سوخته شو من بلد نیستم سوخته یا نسوخته. بله من ایناشو نمیدونم. علایه حال حقایق الاصول تو بحث بطون قرآنش رو نگاه کنید، میگه رفتیم پیش این آقا یه ماه رمضان یه آیه قرآن را روز اول برامون خوند، یه معنا کرد. خب فردا رفتیم دوباره همون آیه را خوند، دیدیم روز دوم همون آیه را خوند یه معنای دیگه کرد، دیدیم عجب چجوری ما این معنای دوم رو نفهمیده بودیم، اینم خیلی مناسبه با ظاهر آیه. روز سوم رفتیم همون آیه را خوند معنای سوم کرد، دیدیم این حرفم که معنی سومم که با آیه تطابق داره، چی تو طالب فکر ما نره. میگه 30 روز ماه رمضان همون یه آیه را خون 30 تا معنا کرد، 30 تا معنا. کی؟ مرحوم آسم حسین حکیم. بچه نیست که کسی گولش بزند و رسل آیت الله سید محسن حکیم بچه نیست که کسی گولش بزنه. میگه هر 30 روز ماه رمضان همون آیه رو خون هر روز یه معنا کرد، و هر روز که ما از پیشش میمدیم بیرون میگفتیم که عجب خب این معنا که از ظاهر لفظ استفاده میشه چجوری این به ذهن ما خطور نکرده بود. به این میگن بطون قرآن. تعجب کردی؟ خب وقتی خود آیه حکیم میگه از هر آیه چه استفاده کرده؟ هر روز یه معنا از همون آیه. خب یعنی یه دونه آیه افاده 30 معنا بکنه دیگه؟ خب یه دونه آیه افاده 30 معنا بکنه که همه هم ظاهر باشد. یعنی میگه وقتی این معنا رو برای ما میکرد جسی عبارتو یا نه آقای خالقی؟ بطون قرآن تو کتاب حقایق الاصول جلد اول سرچ کن بطون قرآن. بعد این که بطنه وقتی درش اورد گذاشت کف دسته میشه ظاهر دیگه.
مرشد عرفان چشما باش مخالف اونی که
ظاهره
لفظ گوش
اولش بطنه
لفظ یه ظاهر
بطن وقتی ازش کش
بیاد یه ظاهر بیشتر نشون نمیده، بطنش میده هزار تا باشه هر کیم یه برداشت کنه.
بله
بطن
نیست که آقای حکیم میگه بعد از این که این بطن رو برا ما میگفت ما میدیدیم این بطن ظاهره خیلی آشکاره، چجور ما خودمون نفهمیده بودیم این را. ببین بطنیش به خاطر این است که به ذهن شما در مرحله اول این معنا نمیاد، اما وقتی این معنا رو برای شما گفت میبینید بله با آیه تطابق داره. پس بطن یعنی ابتداعاً به ذهن شما نمیاد، ولی وقتی بطن رو در آورد بد نشون داد خب بطن دیگه ظاهر میشد دیگه.
استاد بطن درسته است میفهمه داده، ولی این نیست که ظاهر این لفظ این باشه. بطونی که دارن دیگران میگن دا میگن ما برداشتمون اینه، اون میگه بله منم برداشتمون از ظاهر نیست.
اینا نمیگد آقای حکیم
لفظ باشه صریح لفظ
آقا
لفظ
مرحوم شما با از راه رسیدی پاچادو ور میکشی
به راه تنها
میاد آقا جواب شما. من دارم نقل قول میکنم از مرحوم آیت الله سید محسن حکیم در کتاب حقایق الاصول بحث بطون قرآن. ها اونجا نمیگد پیش کی رفتیم، راستی یادم استاد ما که متن کفایه رو پیشش میخوندیم، مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد تقی ستوده عراقی رضوان الله تعالی علیه، آقای ستوده میگفت رو منبر درس که من استفتا کردم از آقای حکیم که شما اینجا تو حقایق می نویسید ما رمزونا می رفتیم پیش یکی، آن نمیگه کی تو متن، خب تو متن نمیگه کیه، میگه می رفتیم پیش یکی یه ما رمزون و چند نفر بودیم و او برامون اینجور قرآن رو تفسیر کرد و 30 روز یه آیه خوند و 30 تا معنا از تو دلش در آورد. توجه میکنیم؟ بعد ایشون میگفت مرحوم آقای ستوده، من نوشتم آقا این کی بود که اینجور معنی کرد؟ خب و میگفت آقای حکیم جواب داد که این فلان شخص بود. خب حالا من کنار حاشیه حقایق الاصول خودم همون وقت نوشتم کی بود که حالا باید کتاب بیارم براتون بخونم این عبارت آقای حکیم را و این چی و این اون اسمی. خب الان یادم نیست یکی از این. بله آن بله انشالله جلسه بعد. پس بحث این است که گفته اند بطون قرآنم شاهد بر این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، فعلا یه لفظ چجوری میتوند 7 معنا یا 70 معنا داشته باشه. پس این اقوا شاهد است بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است. خب فائدتون بله همینه، میگه انهو حضر یوما حدث بعض الاعازم انه حضر عقایق دیگه بله یوما منزل الاخوند ملا فتعلی سلطان آبادی. خب ندارد اینجا کی، اینه تو پرانتز نوشته، میگه منزل الاخوند ملا سلطان علی ملا فتلی، ملا فتلی سلطان آبادی است. خب این ملا فتلی سلطان آبادی در تفسیر خیلی وارد بوده است. آقای آشمند حسین جد ما قسمتهایی از تفسیرش که می نویسد می فرستد پیش همین ملا فتلی سلطان آبادی، میگه شما ببینید آیا این تفسیر اصلا تفسیر هست یا نیست. اگه شما تصدیق میکنید که تفسیره من ادامه بدم، اگر میگید نه بابا اینا کشف برداشتی نمیشتی من دیگه ولش کنم. جزوات تفسیرشو میفرسد ملا بله بفرمایید فتلی سلطان آبادی، میبیند براش پیغام میدهد بله بنویس. میگه انه بعض اعازم گفته است انه حضر یومن منزل الاخوند ملا فتلی سلطان آبادی. این بعض اعازم رو پرسیده کیه، جواب داده است مع جماعت من الاعیان، خودشو نمیگن، میگه یه کسی گفت من. ببینید اینا دیگه وقتی آدم بله چند ساله از کفایه نه اخلاص نیست، وقتی یه داستانی نزدیک 40 سال ازش بگذره آدم کم و زیاد میگه. حالا این عبارت صحیحه، حضر یومن منزل الاخون ملا فتلی که سلطان آبادیست مجمع جماعت من الاعیان من هم، اینا کیا بودن؟ سید اسماعیل صدر. سید اسماعیل صدر پسر سید صدرالدین صدره. یه برهی میرسد به مرجعیت عامه سید اسماعیل صدر و حاجی نوری صاحب مستدرک، و سید حسن صدر کاظمی، خب که سید حسن صدر را جلوش می نویسد دامزلو، هنوز زنده بوده است. فتلا الاخوند، آخوند ملا فتلی براشون این آیه رو خونده است. ببینید اینا هیچ کدوم بچه نبودند. سید اسماعیل صدره، خب سید اسماعیل صدر پدر سید صدر، هم پسرش باباش سید صدر دینه، هم پسرش سید صدر دینه. اسم پسرش هم گوشه سید صدر دینی که پدر آقا موسای صدره، این پسر این سید اسماعیل. یعنی این آقای سید اسماعیل جد آقا موسای صدره، خودش یه شخصیت علمی طراز اوله. اون یکیش هم حاجی نوریست. حاجی نوری شخصیت بزرگیست، کسی نمیشد حاجی رو که گول بزند که. سومیش کیست؟ سومیش هم سید حسن صدر کاظمینی است، اونم یه شخصیت جلیلی است. خیلی خوب، اینا هیچ کدوم بچه نیستن. میگه رفتن پیش آخون ملا فتلی سلطان آبادی، خب این آیه رو براشون خون. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ ولكن الله حبب اليكم الايمان وكره اليكم الفسوق تا آخر آیه. ثم شرع في تفسير قوله تعالى، کدام کلمه حبب اليكم الايمان؟ بقیه آیه رو کاری داشت، حبب اليكم الايمان را شروع کرد به تفصیل. و بعد بیان طویل فسرها به معنا لو سمعوه من استوزهوه حبب الیکم الایمان رو یه معنا کرد. حالا که این معنا رو اینو کرد آخوند ملا فتلی سلطان آبادی، اینا دیدن عجب معنای واضحیست. استوزهوه، اون معنا را واضح یافتن. بله خب این از آیه استفاده میشه. و استقربو من عدم انتقالهم الیه، قریب دانستن که چجوری قریب با غیب، چجوری خودشون تا قبل اینکه آخوند بگه چجوری ما نفهمیدیم. قبل بیانهی استقربو من عدم انتقالهم الیه قبل بیانهی لهم، خب این روز اول. فحذروا عنده فی اليوم الثانی، روز دوم مارم زور. ففسرها به معنا آخر غیر الاول، معنای دومم که چید؟ فستوزهوه گفتن اینم، اینم واضحه. فستوزهوه ایزن و تعجبو من عدم انتقالهم الیه قبل بیانه، دوباره گفتن پس چطور تا قبل این که آخوند بگد ما نفهمیدیم. ثم حضروا عنده فی اليوم الثالث فکان مثل ما کان فی اليومین الاولین، روز سوم هم همون حبب الیکم الایمان معنای سوم کرد. ولم یزالو علا هذه الحال کلما حذروا عنده یوما، هر روز سی روز مارم از اون که رفتن حبب الیکم الایمان رو خون یه معنا براش کرد. ذکر له معنا الا ما یقرب من ثلاثین یوما، سی روز. فذکر لها ما یقرب من سلاسین معنا.
اینه مرحله اول معنا رو میکرده، اینه هی ورده بالا بالا در مقام عالی رو بشون روز آخر گفته که اینم
فذکر لها ما یقرب، میگه من سلاسین معنا، 30 معنای مختلف.
معنا آقا سی
میگه آقا معنا کرد
با هم میسازن، 30 معنایی که با هم ساز کردن، نمیشه زنده هم باشد که اینو تعصب کنه.
فسرها گوش کن، و فلیوم ثانی فسرها به معنا آخر. معنا آخر یعنی چی؟ خب پس 30 روز میگه ما رفتیم حبب الیکم الایمان و 30 تا معنا کرد، و ما هر کدوم از این 30 تا معنا را که میشنیدیم میگفتیم عجیب، چطور این به ذهن خود ما نیامد، این که خیلی رنده صاف داره از لفظ استفاده میکنن. و کل ما سمعو منه، صفحه بعدشو بیادون، و کل ما سمعو من، و هر وقت ما این معنا را از میشنیدیم استوزهوه، میگفتیم این معنا واضحه. خب چجور ما خودمون بهش نرسیدیم؟ خب یه حبب الیکم الایمان را یه مفسر ملا فتلی سلطان آبادی یه مقارم از اون 30 تا معنا در آورده، 30 تا معنایی که تازه آقایون که 3 تا آدم چیز فهمن خب میگن چی؟ میگن استوزهوه، یعنی اصلا اگه واضحه که بد نیست، یه چیزیشو درست میگن آقای فاضل فودعی، اگه معنا واضح باشه که بد نیست، بد اونه که اوزیر باشه. خب ولی میگه تازه این 30 تا معنای واضح میکرد، یعنی هنوز به بدنش نرسیدیم، و الا بدنا که واضح نیست که. توجه فرمودید؟ بعد میگه وقد نقل الثقات لهذا المفسر، یعنی ملا فتلی سلطان آبادی، کرامات قدس الله روحه، میگه قد نقل لی بعض الثقات، آقای ستوده میگه ما ازش پرسیدیم این بعض الثقات کیست، گفت برامون که کیست مثلا. حالا آیا همین طور است یا نه، بطون قرآن استعمال لفظ است در اکثر از معنا یا نه، طلب شما جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.